بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همان گونه که در جلسه قبل اشاره شد، درباره بررسی منشأ و علت تحولات در کلام اسلامی دو تا نظریه مطرح شده است. یکی از این دو نظریه عامل بسط و گسترش علم کلام را فلسفه دانسته است و نظریه دوم مهمترین منشأ و عامل تحول علم کلام اسلامی را تحول در علوم و تکامل در علوم طبیعی و علوم تجربی دانسته است. این دو دیدگاه به صورت فل جمله قابل قبولند. یعنی ما شکی در این که هم فلسفه در بسط علم کلام و گسترش آن دخالت داشته است و هم علوم تجربی و علوم طبیعی در تحول علم کلام مؤثر بودند، تردیدی نداریم، این را قبول داریم. اما اینکه اینها را به عنوان علت منحصر، یگان منشأ یا مهمترین و به صورت یک عامل تعیین کننده، این را به نظرمون میاد که قابل قبول نیست. و بحث گذشته ما در حقیقت روشنگر این مطلب می باشد، چرا که نتیجه اون بحث این شد که در تحولات علم کلام علل و عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی، کلامی، فکری، فلسفی، درونی و بیرونی مؤثر بوده است. حالا یک مثالی هم اینجا آورده ایم برای تأیید مطلب. وانیم که یکی از بحث‌هایی که در تاریخ عقاید اسلامی مطرح شد، در همان عصر رسالت هم مطرح شد، بحث امکان و یا عدم امکان نسخ احکام دینی و احکام الهی بود. این مسئله از طرف کی مطرح شد؟ این شبهه که آقا نسخ شریعت امکان ندارد، این از طرف جماعت یهود که در مدینه زندگی می کردند از طرف اونا مطرح شد. منشأ طرح این سوال یا این اشکال از طرف یهود مدینه چه بود؟ علامه طباطبایی توضیحی دارد. می فرماید خب قبله مسلمانان قبل از آن که به جانب کعبه معظمه منتقل شود، بیت المقدس بود، همون قبله یهود. مسلمانان به سوی بیت المقدس می ایستادند و نماز می گذاردند. خب این برای یهود یک عامل تأیید کننده مذهب اونها به شمار می رفت. در حقیقت اونها از این استفاده می کردند و این را یک موقعیت ممتاز برای خود می دانستند. طبعا می تونستن به مسلمانها افتخار کنن و بگوین که شما دارید به قبله ما نماز می خوانید. و از این بالاتر اگر مذهب ما حق نیست و باید به اسلام بگراییم، چرا خود شما دارید به قبله ما نماز می خوانید؟ برای یک موقعیتی برای آنها به شمار می آمد. و همونطوری که در قرآن کریم آمده، پیامبر در این باره نگران بود و مایل بود که این قبله تغییر کنه و درخواست تغییر قبله را مطرح کرد از جانب خداوند متعال. به دنبال پذیرش این درخواست پیامبر و تغییر قبله از بیت المقدس به جانب کعبه، یهود به فکر افتادن که خدشه‌ای بر این مسئله وارد کنن. وان این بود که گفتن که نسخ شریعت امکان نداره، برای اینکه آیا تا کنون که به جانب بیت المقدس نماز می‌خواندید و این حکم حکم الهی بود، آیا مصلحتی داشت یا نه؟ آیا حکیمانه بود یا نه؟ عالمانه بود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، یعنی حکیمانه و عالمانه بود و مصلحت داشت، خب این حکمت و مصلحت باقی است، چرا تغییر کرد؟ و اگر نداشت، مصلحت و حکمت نداشت، پس کار شما تا کنون یک کار غیر حکیمانه ای بوده. لذا یک چنین شبهه ای را مطرح کردن. مناظره پیامبر، گفتگوی و مباحثی پیامبر با آنها در روایات آمده، در کتاب احتجاج طبرسی این مناظره ما بین پیامبر و یهود در مسئله تغییر قبله نقل شده است. خلاصه فرمایش پیامبرم جواب ایشون اینه که هم نماز گزاردن مسلمین به بیت المقدس حکمت و مصلحت داشت و عالمانه بود، و هم الان که به جانب کعبه معظم نماز میخوانند دارای مصلحت و دارای حکمت. اما این یک مطلبی نیست که خود این عمل در حد ذات خودش اینجور باشه، این تابع صلاح و مصلحت افراد مکلف، مکلفان و امت اسلامی است. و اونجا عبارت زیبایی دارد که عباد الله انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب و صلاح المریض به ما یراه الطبیب یا به ید الطبیب. شما مثل افراد بیماری هستید، خداوند متعال طبیب است، مصلحت بیمار را طبیبی می داند، نه اون اشتها و خواهش خود مریض. اجمالا حالا نمیخوام وارد بحث تاریخی مفصل این بشویم، بعدها دیگه این در کتابهای کلامی آمده، حتی در کتابهای اصول الفقه آمده، گاهی در علوم القرآن آمده، به عنوان یک مبحث که آیا نسخ حکم شریعت نسخ بشود ممکنه یا نه. خب ببینید، منشأ این یک منشأ درونی بود، منشأ بحث علمی نبود، بحث فلسفی هم نبود، بحث به هر حال اجتماعی بود، علل و عوامل روانی داشت امثال اینها. حالا ما مباحثی که راجع به خلافت و امامت و قضا و قدر و بحث حکم مرتکبان کبائر و اینا که قبلا هم اشاره شد، اینا هیچ کدوم مبتنی بر یک علل فلسفی، اندیشه های فلسفی یا نظریه های علمی نبوده، بر اساس یک سلسله علل و عوامل اجتماعی یا دینی و مانند آن به وجود آمده. آیا اراده خداوند افعال ناروای انسان ها را شامل می شود یا نمی شود؟ یکی از بحثایی است که بعدها مطرح شد درباره صفات خداوند، درباره حدوث و قدم قرآن و امثال اینها. پس این دو نظریه همونطوری که اشاره کردیم فی الجمله قبوله، اما به اون صورتی که مطرح شده است با واقعیت‌های تاریخی هماهنگی و سازگاری نداره. خب ما در این حال می‌خوایم یک مروری داشته باشیم به نقش فلسفه از یک طرف و نقش علوم تجربی از طرف دیگر در سرنوشت کلام، تطور علم کلام و مباحث کلامی. در مورد فلسفه دو نکته اینجا یادآوری شده است. آری، عبارت رو میخوانم ببینید. در این که پس از نشر آرای فلسفی و علمی، این گونه بحث‌های کلامی از اندیشه‌های فلسفی و علمی تأثیر پذیرفته است، تردیدی وجود ندارد. این یک نکته. یعنی بحث‌هایی قبلاً به عللی مطرح شده، اما حال که اندیشه‌های فلسفی و یا نظریه‌های علمی وارد شده است در فضای فکری مسلمین، خب اینها می‌تواند در نوع تلقی و در فهم و در تفسیر این گونه مباحث و مسائل مؤثر بوده باشه. این رو ما قبول داریم، این یک نکته. اما نکته مهمتر از نظر تأثیرگذاری فلسفه بر کلام این است که وقتی که متون فلسفی وارد جهان اسلام ترجمه شد و بعد نظریه های فلسفی رواج یافت، خب برای متکلمین این مسئله مطرح شد که اونا چه موضعی درباره مباحث فلسفی دارن؟ فیلسوفان درباره وجود جهان، درباره وجود جسم، درباره وجود مجردات، درباره وجود خداوند، درباره وجود عقول، ملائکه، امثال اینجور مباحثی که نفس انسان و مانند آن، خب فلاسفه آمدن اظهار نظر کردن. نفس چیست؟ موجود مجرد کدام است؟ عقول مجرده چه ویژگی هایی دارند؟ وجودشون چگونه است؟ عالم مثال چطوری است؟ عالم عقول چگونه است؟ اینها یک سلسله مسائلی بود که فیلسوفان درباره آنها اظهار نظر کرده بودند، درباره علت، درباره معلول، جوهر، عرض و بحثی از این قبیل. خب متکلم نمیتواند نسبت به این گونه مباحث بی تفاوت و بی طرف باشه، بایستی اظهار نظر بکنه. لذا بخشی از کار متکلمان به بررسی این گونه مباحث اختصاص پیدا کرد و آنها درباره این مسائل اظهار نظر کردند. به مرور زمان وقتی که متون کلامی تدوین گردید، این بحث‌ها را هم در این متون کلامی آوردند، همونطوری که مباحث مربوط به خداشناسی و نبوت و معاد و مباحث از این قبیل را در متون کلامی می آوردن، این را هم آوردن. پس بنابراین یک تأثیر این چنینی فلسفه در علم کلام داشته و تدوین متون کلامی و چینش بحث‌های کلامی تحت تأثیر اون بحث‌ها قرار داشته. اینجا یک مطلبی را از جناب آقای تفتازانی نقل کردیم که به نظرم مطلب خوبی است و جامع الاطرافه. ایشان در پاسخ این به این پرسش که چرا متکلمان که علل قاعده باید به مباحث مربوط به خداشناسی و دیگر عقاید دینی بپردازند، به بررسی برخی از مسائل مربوط به هستی شناسی و جهان شناسی پرداختند، این پرسش رو ایشون مطرح کرده. خب متکلم باید به مباحث خداشناسی بپردازه، مباحث اعتقادی بپردازه، اما هستی شناسی، مثلا اصالت وجود، نمیدونم اصالت ماهیت، بحث وجود ذهنی، بحث وجود خارجی و بحثای از این قبیل، راجع به جهان شناسی، وجود جسم، بسیط هست جسم، مرکب هست جسم، از چی ترکیب شده، اینا چه ربطی به متکلمین داره، چرا وارد این بحثا شده اند؟ ایشان اینجور جواب داده، جواب خیلی خوبی و جامعی داده. میگوید ممکن است، حالا وجه اول، غرض آنان این بوده باشد که صناعت کلام را تکمیل کنند. این یک پاسخ. وجهش این بوده باشه بدین صورت که در کنار بحث از مطلوب خود به بحث درباره اموری که به گونه‌ای با آن ارتباط دارد نیز بپردازند. بنابراین هدف اولی آنها اون بحث هاست، یعنی بحث های اعتقادی، اما خواستند فروگذار نکنند، جامع نگر باشند. مباحثی هم که ارتباط با این مسائل اعتقادی داشته اینا را هم وارد کرده. این یک وجه. دو، حالا مثال هم البته ایشون زده، مانند بحث‌های مربوط به معدوم، راجع به معدوم مثلا میگن المعدوم المطلق لا یخبر عن، میدونید دیگه توی مباحث فلسفی هست، توی متون کلامی هم آوردن. خب شما راجع به مباحث موجود بحث میکنید، معدوم را چرا آوردید؟ خب یک نحوه ارتباطی بالاخره بین موجود و معدوم هست، این را خواستن بحث بکنن. اقسام ماهیت، ماهیت، اقسام ماهیت، مقصود از اقسام ماهیت این اقسام سگانه ایست که میگوین ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط شیء و ماهیت به شرط لا. یعنی ما ماهیت انسان را به ماهیه یه میبینیم، این هم میگن ماهیت لا به شرط شیء. یه وقت میگوییم ماهیت انسان این که دانشمند است، مخترع است، این هم میگن به شرط شیء. یه وقت میگوییم ماهیت انسان این که دروغگو نیست، کافر نیست، فاسق نیست، خائن نیست، اینا میگن به شرط لا. یعنی یک چیزی را ازش داریم نفی میکنیم. حرکات و اجسام، بحثایی که راجع به حرکات آوردن و اجسام آوردن، اینا این یک وجهه. دو، یا اینکه در صدد ابطال نظریه دیگران بودند، اینم یه وجهه، میخواستن یک نظریه ای را مطرح کنن ردش بکنن، اینم یک وجه. یعنی مسائلی رو که قبول نداشتن مطرح کردن تا اونها رو ابطال بکنن. مثل چی؟ مانند بحث‌های مربوط به جوهرهای مجرد از ماده، یعنی عقول مجرده. این را توجه داشته باشید که یکی از مسائل مورد اختلاف ما بین متکلمان اسلامی و حکیمان فلاسفه اسلامی همین مسئله بوده. آیا ما موجوداتی که مجرد از ماده باشند به نام عقول آیا داریم یا نداریم؟ فلاسفه میگن بله، اما متکلمان اینها را نفی کردند. چرا؟ برای اینکه متکلمان معتقدند تجرد، مجرد بودن از ماده، از اوصاف ویژه خداوند متعاله. به همین جهت متکلمان دیدگاهشون درباره ملائکه این بوده که اونا هم مادی‌اند، منتها از خاک نیستند. موجود مادی مثل انسان از خاکه، مثل جن از نار و از آتشه، همونطوری که ابلیس هم که از جن بود اونم از آتشه، و یا از نور هستند که ملائکه هستند. اونا ملائکه را از نور میدانند، اما فلاسفه معتقدند که نه، اصلا اینا ماده نیستند، نه ماده ترابی، نه ماده ناری و نه ماده نوری. حالا این را اینا بحث کردن متکلمین. خب چرا بحث کردن؟ میخواستن رد کنن. یا اینکه این شد دوتا وجه. وجه سومی که آقای تفتازانی میگوید، یا اینکه اون بس از مبادی مسائل کلامی به شمار میرون. بله، یعنی متکلم میبایز به اینا بپردازه، از مبادی بحث هاشه، مقدمات مباحث اعتقادیشه، مانند بحث درباره اشتراک مفهوم وجود، امتناع تسلسل، تناهی ابعاد. خب اینا یه سلسله مباحث فلسفی هست، در امور عامه فلسفه بحث میکنن و متکلم باید درباره اینها اظهار نظر بکنه، موضع بگیره، چون بعدها در بحث‌های اعتقادی به دردش میخوره. اگر گفتیم که مفهوم وجود مشترک است، حالا اگر بگیم مشترک لفظی است، اگر بگیم مشترک معنوی است، هم اطلاق میشه بر واجب الوجود بر خداوند، هم اطلاق میشه بر ممکن الوجود بر انسان. خب این چطور اون وقت نسبت ما بین واجب و ممکن، خالق و مخلوق، بر اساس همین بحث ها قابل روشن کردنه، مشخص کردنه. تسلسل، خب اگر امتناع تسلسل ثابت نشود و متکلم او را ثابت نکنه، نمیتونه وجود خداوند متعال را اثبات بکنه. خب اینم یک نکته. حالا علاوه بر این گونه بحث هایی که در فلسفه قدیم، همون فلسفه اولا، فلسفه رسمی بوده، و فلسفه وقتی که در جهان اسلام وارد شد و مورد توجه قرار گرفت و کسانی به نام فیلسوف به این بحث ها پرداختن، توانست در فضای کلام و بحث های کلامی اثر بگذاره، متون کلامی را فی الجمله تحت تأثیر قرار بدهد. حالا علاوه بر این مبحث، فلسفه جدید یا بعضی از فلسفه های جدید که مربوط به بعد از رنسانس و اینا هستن، اینا هم مؤثر بودن که چون الان دیگه فرصت اقتضا نمی کنه، کافی برای طرح این بحث نیست، این مسئله تأثیرگذاری فلسفه های جدید را با تأثیرگذاری علوم تجربی در علم کلام انشاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.